داشت.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گفتگو سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست برای اینکه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و موضوعاتی رو که دوست دارید در این برنامه ما راجع به اون گفتگو بکنیم رو برای ما ارسال بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید 13 دی ماه سال روز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی است. برنامه امروز ما هم همونطور که مستحضر هستید روزهای گذشته هم به این موضوع اختصاص داده. امروز هم درباره مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با شما گفتگو خواهیم کرد. قسمتی رو دوستان آماده کردن با هم میشنویم، برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز خدمت شما خوبان هستم.
جنگ ترکیبی راهبرد کانونی دشمن در تقابل همه جانبه با انقلاب اسلامی ایران است. رویکردی تهاجمی که همه ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاست، امنیت و افکار عمومی را هدف قرار داده و بیرحمانه بر براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران تمرکز یافته است. طبعاً برای مقابله با این راهبرد بایستی با رویه‌ای از همان جنس مقابله کرد. در این فرایند مکتب شهید سلیمانی و گفتمان مقاومت با استفاده از راهبرد تهاجم ترکیبی واجد مقابله با این شیوه دشمن است و باید به میدانداری در این عرصه بپردازد. به واقع همان گونه که در عرصه عملیاتی مقابله با تروریسم و صهیونیسم به جای آنکه شهید سلیمانی در مرزها به نظاره و مبارزه بنشینند، توانستند با بردن معرکه به صدها کیلومتر از مرزهای ملی امنیت ایران را تامین نمایند، در عرصه جنگ ترکیبی نیز باید اینگونه باشد. بایستی با شناخت از نقاط ضعف دشمن در حوزه‌های دیپلماتیک، فرهنگ، امنیت، سیاست و رسانه به شاخ دشمن هجوم برد. نبرد امروز نبردی تمام عیار و همه جانبه است که در این بین اراده ها تعیین کننده این مساف است. این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ می دهد که مکتب شهید سلیمانی در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن واجد چه ظرفیت ها و توانمندی های تهاجمی برای خنثی‌سازی برنامه ها و شکست دشمن است.
خب در این برنامه قرار هست به مکتب شهید سلیمانی در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن بپردازیم. همراه ما هستن مهمانان گرامی، جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره، کارشناس مسائل راهبردی و جنگ هیبریدی شناختی، و همچنین جناب آقای دکتر محمود جعفری نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل. آقای دکتر قربانی زواره سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
آقای دکتر جعفری نژاد سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام محضر شما و شنوندگان فرهیخته و گرامی.
بسیار آقای دکتر قربانی، با شما شروع بکنیم و میخوایم یه مقدار راجع به مفهوم جنگ ترکیبی برای ما و شنوندگان عزیزمون توضیح بدید و در ادامه شاخصه های مکتب شهید سلیمانی برای مقابله با این نبرد رو برای ما تبیین بفرمایید.
ببینید، ما امروز با یک تغییر نظم امنیت بین‌الملل روبرو هستیم که این تغییر و تحول خودش باعث بروز یک سری ناهنجاری ها در سطح بین‌المللی میشه. خب ببینید ما چند نسل متعدد از جنگ رو گذروندیم، یعنی جامعه بین الملل چند نسل متعدد از جنگ رو گذرونده و امروز رسیدیم به فضا یا محیطی از جنگ‌های نوپدید تحت عنوان جنگ هیبرید. خب جنگ هیبرید بررسی‌های ما نشون میده که این جنگ تعریف خاصی نداره و اینکه این جنگ برمیگرده به اون محیط و اون فضایی که اون حاکمیت درگیرش میشه یا دنبال میکنه. در این حوزه نظریه پردازان متعددی کار کردند، مثل آقای مارک گالوتی، مثل آقای گراسیموف، مثل آقای هافمن، مثل جنرال متیس و سیاستمداران متعددی رو این حوزه رو این موضوع پرداختن که خروجی های فراوانی از این نوع جنگ رو ما میبینیم که در سال 2014 میلادی روسیه به کریمه حمله میکنه و یک تعریفی از جنگ ترکیبی ارائه میشه. در سال 2016 ما میبینیم که اتحادیه اروپا و ناتو میاد روی تعریف جامعی از جنگ هیبریدی کار میکنه و یک تعریفی از جنگ هیبریدی رو در سطح بین المللی معرفی میکنه. ولی اون چیزی که به نظر من در رابطه با بحث جنگ هیبریدی معنا و مفهوم پیدا میکنه، جنگ هیبریدی در واقع جنگی است که از توانایی ها و ابزارهای متعارف و نامتعارف در قالب سیستم و فرد علیه یک حاکمیت به کار گرفته میشه تا بتواند اثر، تا بتواند قدرت و به نوعی اثرگذاری اون حاکمیت رو کاهش بدهد و اون رو در یک محیط تیرگی و ابهام قرار بده. در واقع ما امروز در جنگی روبرو هستیم که این جنگ یک ماهیت تیرگی و ابهام رو دنبال میکنه که تأثیرگذاری بر روی ذهن و ادراک افراد جایگزین تخریب محوری شده و این جنگ از عمق بسیار بسیار بالایی برخوردار هست و جریانسازی این نوع جنگ ها عموما در قالب تلاش های غیر نظامی دیده میشه. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. در خصوص بحث شاخص های مکتب شهید سلیمانی هم برای مقابله با این نبرد برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید، ما اگر بخوایم بر روی این شاخص ها کار بکنیم، چند شاخص یا چند مؤلفه مهم وجود داره. ما بایستی بتوانیم از طریق این مکتب تفکرات خودمون رو انتقال بدیم و جریان سازی کنیم. تفکرات بایستی، تفکرات جبهه انقلاب، جبهه مقاومت بایستی جریان سازی رو فراهم بکنه. این جریان سازی از طریق اون رسانه ها، از طریق اون جامعه خبرگی، از طریق اون جامعه نخبگی فراهم میشه تا بتواند این جریان استمرار پیدا بکنه و ما بتوانیم یک محیط باثبات رو برای پیاده سازی الگوهای جبهه مقاومت در اختیار داشته باشیم. خب ما اگر بخوایم بر روی فضای هیبرید کار بکنیم و مکتب شهید بزرگوار رو پیاده سازی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که ایثار و مقاومت، اینها کلید واژه‌های مفهوم ساز در بحث جنگ هیبریدی هست که میتواند بر روی مؤلفه فرهنگی پیاده سازی بشه و ایجاد باورهایی که جبهه مقاومت رو در مقابل دشمنانی که روبروی اون قرار گرفتن مقاومتر میکنه و میتواند جریانهای بسیار سودمند و هدفمندی رو برای ما ایجاد بکند. و ما از یک طرف دیگه بایستی بر روی جمعیت مورد نظر خودمون کار بکنیم. ما در حوزه بحث جنگ هیبریدی یک مؤلفه تحت عنوان جمعیت رو داریم. این جمعیت بایستی جمعیت همسو باشه، جمعیت متحد باشه و ما در بحث جبهه مقاومت بایستی از این مکتب استفاده بشه و بر روی جمعیت مورد نظر پیاده سازی بشه تا ما با جمعیت روبرو بشیم که متحد و همسو در مقابله با رژیم صهیونیستی و دشمنان جبهه اسلام بتونن در تحرک باشن، بتونن جریان ساز باشن و بتوانند تغییرات رو رقم بزنن.
بسیار عالی، ممنون باشن. آقای جعفر نژاد، آقای دکتر قربانی زواره به نکته بسیار مهمی بحث ایثار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی اشاره کردن. ما چطور باید از مکتب شهید سلیمانی در نبرد فرهنگی و سیاسی با دشمن الگو بگیریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب شهید سلیمانی، همونطور که شهید مطهری در بیان اهداف نهضت اسلامی مطرح می کنن، همون اهداف اما عبدالله رو بیان می‌فرمایند. مکتب سلیمانی هم منبعث از مکتب امام خمینی است، یعنی هر اون چرا که در اهداف برنامه ها چه در میدان و چه در عمل بوده، ما در جریان مأموریت هایی که ایشون در دوران حیاتشون 8 سال در دفاع مقدس در زمان حضرت امام رحمت الله علیه تربیت پیدا کردن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، به عنوان تربیت یافته مکتب امام خمینی و همینطور در زعامت ایشون قریب 22 سال فرماندهی لشکرهای متعدد و به ویژه نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران، رهاورد عملی در میدان ایشون به عنوان یک ثمره عالی نتایج برای جمهوری اسلامی به بار نشست و خودش رو نشون داد که این تربیت میتواند انسانهایی رو بسازد که نمونه های آن در سایر کشورها دیده نمیشه. کدام مکتب هست که اعلام بکنه که ما فرمانده این چنین داریم با این خصوصیات که فقط در مکتب اسلام، این اون هم اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه. بنابراین باید افتخار بکنیم به یک همچین انسانهای شریفی که عمرشون رو در جبهه و جهاد سپری کردن، ساده زیستی کردن، اجتناب از اشرافگری کردن و با هوای نفسشون دائم مبارزه کردن، از معنویت‌های مختلف و انقیاد به ولایت فقیه رو در تمامی دوران از یاد نبردن و همونطور که ایشون در وصیت‌نامه‌ش هم هست که میگن ولایت فقیه خیمه اسلام است، نجات اسلام در پرتو دفاع از خیمه ولایت است. خیمه ولایت اگر ویران و از بین برود، تمام بیت الله الحرام و عتبات عالیات از بین خواهد رفت. بنابراین الان که ما در نگاهی اگر بکنیم به وضعیت دشمنان ما، به ویژه آمریکای جنایتکار که دستشون به خون این عزیز آلوده شد، خب اونها دیدن که شکست‌های فراوانی رو در منطقه افول آمریکا در غرب آسیا رو با محوریت فرماندهی ایشون رقم خورد، دیگه تحمل نکردن و ترامپ دیوانه دستور کشته شدن ایشون رو به هر شکلی داد و به هر حال شاخصه های این مکتب شاخصه های مکتبی ناب محمدی است. من به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنم. اولا ایشون اعتقاد راسخی به ولایت فقیه داشت، رمز عاقبت به خیری رو ارتباط قلبی و دلی با ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب رو مطرح می کردن که فردای قیامت همه شاهد خواهند بود که این سید رو هر کس تنها گذاشت با جوابگو باشه. شهادت طلبی به مثابه آیه قرآن که می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، ایشون جز منتظران شهادت بود و اصلا حلقه مفقوده ایشون بود، به دنبال اون بود که هر جا می رفت با نجوایی که با خدای خودش داشت، چه در نماز شبش، چه ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، دائما اهل بکا بود، اهل ذکر بود، اهل معنویت بود و رمز موفقیت ایشون بایستی در همین جستجو کنیم. که منتها دال مرکزی ایشون همون ولایت فقیه بود، یعنی هر کس از این محور خارج بشه جریان انحراف اون کس رقم خواهد خورد. این رو از دست نداد ایشون در تمامی دوران حیاتش و به آرزوی دیرینه خودش رسید و اربن اربا شد. من در خدمت هستم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. آقای دکتر قربانی زواره، با توجه به اون چه که گفته شد تا حالا از مکتب شهید سلیمانی در مقابل با دشمن در جنگ ترکیبی کنونی، حالا چه در عرصه دیپلمات، چه در عرصه فرهنگی، چه در عرصه سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای، چه اقدام متقابلی رو ما باید برای مقابله با دشمن با توجه به مکتب شهید سلیمانی انجام بدیم؟
ببینید، ما بایستی توجه داشته باشیم که دنیای غرب یک دنیای فناورانه رو دنبال میکنه، یک فضای فناوری رو دنبال میکنه. شاید پوچی و عدم توجه به اون معنویات در دنیای غرب دلایلی برای مسیر تزلزل اون دنیای غرب باشه و فضای دنیای غرب رو برای جهان پیش رو متزلزل نشون بده. و خب بایستی به این کلید واژه توجه داشت که ما بر روی معنویات تاکید داریم. معنویات باعث میشه که یک همبستگی ایجاد بشه، یک اجماعی شکل بگیره. این بود رو بایستی مد نظر قرار بدیم. در حوزه بحث دیپلماسی، من نظرم اینه که بایستی ما دیپلماسی تهاجمی رو دنبال کنیم. ما امروز یک قدرت برتر در سطح بین‌المللی هستیم. ما بایستی در حوزه دیپلماسی وارد عمل بشیم و مفهوم صلح با رویکرد و رویکرد مکتب شهید سلیمانی رو پیاده سازی کنیم. ببینید، شهید سلیمانی یک شخصیت و یک ژنرال عالی رتبه ایران بود که اتفاقا ایشون صلح رو دنبال می‌کرد. ایشون به دنبال صلح بود. ببینید، فردی بود که جبهه مقاومت رو شکل داد، سازماندهی کرد که این جبهه مقاومت در فرایندهای هیبریدی بتواند دشمن مستکبر رو به زمین بزنه. و از نگاه دیگه ایشون میبینید که فرد بسیار صلح طلب بود. ایشون فضای دیپلماسی رو مد نظر قرار داده بود. شما ما میبینیم که مذاکرات رو توجه قرار میده و در مقابل شما میبینیم که بحث میدان مطرح میشه. ما بایستی یک همبستگی و ایجاد یک جریان رو در بین این مؤلفه ها در سطح حاکمیت خودمون دنبال کنیم. بایستی سیاست ما یک سیاست آفندی باشه در مقابل این دشمنی که امروز علیه ما داره فعالیت ها رو انجام میده. از بعد اقتصادی ما بایستی به موضوع توجه بکنیم. الان امروز دشمن که میاد از فرایندهای هیبریدی برای آسیب زدن به نظم اجتماعی مملکت ما استفاده میکنه، وقتی میبینه که به نتایج دلخواه خودش نمیرسه، میاد میره به سمت مؤلفه اقتصادی. ما وقتی بر روی مؤلفه های جنگ هیبرید کار میکنیم، مؤلفه اجتماعی، مؤلفه سیاسی، مؤلفه اقتصادی و مؤلفه های زیرگروه های مختلف رو تحت بررسی قرار میدیم، ما اینجا متوجه میشیم یکی از کلان مؤلفه ها مؤلفه اقتصادیه. دست گذاشتن بر روی مؤلفه اقتصادی که این مؤلفه اقتصادی در صورتی که بهش توجه نشه موجب بی‌ثباتی میشه و بی‌ثباتی خودش دلیلی برای بی‌اعتمادی هست. خب بایستی توجه ویژه‌ای به مکتب این شهید بزرگوار داشته باشیم در جهت اعتماد به جامعه خودمون و استفاده از پتانسیل هایی که در جامعه وجود داره. ما امروز قشر جوانی رو داریم که این قشر جوان ما از قابلیت های بسیار بالایی برخوردار هست. بایستی به اینها دور داده بشه، بایستی به اینها امتیاز داده بشه، اینها از سطح داخلی به سطح بین المللی رجوع بکنن. ما ببینیم وقتی در سطح جبهه مقاومت نگاه میکنیم، میبینیم فرماندهانی که در این جبهه شهید بزرگوار مورد استفاده قرار گرفتن و تونستن به اینها اون شرایط رو واگذار کنن، اکثرا افراد بسیار جوانی هستن. خب این نشون داده میشه که جبهه انقلاب و جبهه مقاومت اومده بر روی تک تک این افراد کار کرده، به اینها اون قدرت و اون باور رو تزریق کرده که شما می توانید افراد مؤثر باشید. و امروز دشمن از طریق اقدامات هیبریدی شناختی به دنبال تضعیف همین مؤلفه هاست، یعنی اینکه بیاد و این مؤلفه ها رو خرد کنه. اثرات این مؤلفات که در افراد و در فرد، گروه و جامعه پیاده سازی میشه رو کمرنگ بکنه. و وقتی کمرنگ کرد، ما میبینیم که تأثیر از بین رفته و ما در یک محیطی تقریبا به شما بگم درجا میزنم، در یک محیطی تقریبا به شما بگم ساکن میشیم و نمیتونیم حرکت کنیم. دقیقا دشمن در فضای هیبرید به دنبال این هست که اون تحرک ما، اون چرخش ما، اون تحرک ما رو کاهش بده و ما رو در یک مسیری چیکار بکنه؟ متوقف کنه. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. آقای دکتر جعفری نژاد، خب همونطور که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب هم چندین بار فرمودن که ما درگیر جنگ نرم هستیم. به نظر شما رسانه‌های انقلابی ما چه الزاماتی رو باید در مقابل با جنگ ترکیبی دشمن با استفاده از مکتب شهید سلیمانی در نظر بگیرن؟
بله، عرض شود خدمت مبارکتون. ببینید، من قبل از اینکه پاسخ به این سوال رو بدم، یه نگاهی اگر بکنیم ما به وضعیت چین و یا روسیه، اونها اومدن شبکه ملی خودشون رو با استفاده از مکتب کنفوسیوس خودشون ایجاد کردن و جلوگیری کردن از هجمه دشمن در فضای گوناگون مجازی، توییتر، فیسبوک و امثال. بنابراین اجازه ندادن که دشمن مانور کنه و بیاد مثل همین وضعیتی که الان ما داریم، فضای مجازی بیدر و پیکر و بیمسئولیت، که همه چیز باز است و دشمن میتازه در این میدان. اگر یادتون باشه، مقام معظم رهبری فرمودن که من اگر رهبر نبودم، فضای مجازی رو سعی میکردم مسئولیت این رو، یعنی گاهی میگه من شبها اصلا خوابم نمیبره. این موضوع خیلی پر اهمیته. ببینید، ما چند تا مسئله داریم در بحث رسانه. یکی این که سواد رسانه‌ای همگانی رو دولت جمهوری اسلامی بایستی شروع بکنه، مثل همون جریان ورزش همگانی. این هم یه حرکت جهادی باید بکنن. عرض کردم چین الان به جای نشستن کارهای بیهوده کردن، همه ملت تقریبا حرکت جهادی دارن در مسیر پیشرفت اقتصاد صلح‌آمیز. این هم برگرفته از همون مکتب کنفوسیوس چین هست، چین باستان. در همین محور هم حرکت میکنن. حتی شما ملاحظه میکنید که حرکت‌های تحریک‌آمیز رو در موضوع تایوان آمریکا انجام داد که درگیر کنه چین رو. چین با همون متد حرکت کرد و خاموشش کردین، توطئه‌ای که اونا آمده نظرشون. بنابراین در وهله اول شبکه ملی که سالهاست دولت‌های گوناگون قولشو دادن و تا این ساعت هنوز ما تحقق اون رو نمی‌بینیم، این رو دامن بزنن و اینترنت ملی رو ایجاد بکنن که دست اجانب در این فضا بسته بشه، چون بیگانگان الان این فضا رو باز می‌بینن. شما فضای مجازی رو الان اختیارش دست کیست؟
بیشترین حجم دشمنان از طریق فضای مجازی رو.
خب این
جنگ نرم هست.
نهادهای حاکمیتی بایستی به عنوان یک رکن، رسانه ها رو به عنوان یک رکن حکمرانی بدونن و قبل از اینکه بیان تصمیماتشون رو در فضاهای دیگر مطرح بکنن، با کارشناسان رسانه مشورت بکنن و بعد از اینکه اینها اجازه دادن این فضا امکان پخشش باشه، یعنی همه چیز حساب شده با برنامه، یک هماهنگی، یک همافزایی رو بایستی جریان رسانه، به ویژه رسانه ملی، با تصمیم سازان و مسئولان نظام بایست دیده بشه. این هرج و مرج الان متاسفانه دامن زده شده و یک سویه داره پیش میره. دغدغه مقام معظم رهبری هم همینه که این رو بیاد یه کسی، یه جریانی سامان بده. خب ما دیدیم که جریان‌های تلخی در پرتو عدم اجرای موضوع گریبان دولت و ملت رو گرفته. بنابراین یکی بحث اطلاع رسانیه به موقع، هوشمند، حساب شده، که دشمن نتونه سوء استفاده بود. در زمان جنگ مثالش رو میزنیم، وقتی که صدام اومد یه جایی رو بمباران کرد، حالا نمیگیم کی گفت غیبتش نشه، یکی از خطبای نماز جمعه در اومد مطرح کرد که صدام اومد یه چند جا فقط لاستیک بود، آتیش گرفت، اتفاق خاصی نیفتاد. بلافاصله صدام این خبر بهش رسید و دوباره اونجا رو حسابی دیگه بمباران کردن. یعنی مسئول مرگ اون بنده های خدایی که اونجا بودن، همین در خطبه ایشون، چرا؟ چون علارغم این که ایشون خطبه میخوند، ولی در این موضوع حواسش نبود که بایستی حساب شده پیش بره. و بحث رسانه اینجا خودش، به ویژه استفاده از فناوری های نوین که الان هوش مصنوعی و ما در جریان اختشاشات اخیر دیدیم که دشمن از همه توانش اومد میدان و قریب 40 کشور در این جریان همراهی کردن علیه انقلاب اسلامی که ما و دستگاه‌هایی که موظف بودن جز مقام معظم رهبری همه عقب نشینی کردن و نتونستن همراهی کنن نظام رو. و نوک پیکان حمله دشمن هم مقام رهبری بود که میدونست که اون اصل قدرت در اونجاست و اونجا رو اگر بتونه دچار مشکل بکنه دیگه پایه های نظام از بین خواهد رفت.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر قربانی، آقای جعفر نژاد اشاره کردن به بحث اختشاشات اخیر که در کشور ما اتفاق افتاد. خب میدونید که همواره دشمنان در صدد ایجاد اختلاف هستن و دوستان از هر حربه‌ای به کشور ما ضربه بزنن. نمونهش هم که خب اشاره کردیم همین بحث اختشاشات اخیر. برای مقابله با این اقدامات دشمن ما چه اقداماتی رو مبتنی بر گفتمان مقاومت باید انجام بدیم؟
ببینید، حالا من چند مورد برای شما مثال میزنم. ببینید، این تحولاتی که الان در سطح کشور ما داره شکل میگیره مختص به کشور ما نیست. الان در سطح بین‌المللی ما این وقایع رو داریم. در سالهای گذشته در اواخر حالا اون دوران ترامپ ما می‌بینیم که ایشون از فضای توییتر استفاده کرد، توییت زد و بعد ما می‌بینیم که خود مقامات آمریکایی ایشون رو سلب واجد اون ریاست جمهوری دونستن و شاید اون ابزار رو ازش گرفتن. و همون آمریکای آزاد، دموکراسی آزاد آمریکایی که انقدر روش بحث میشه، ما می‌بینیم که اومد پلتفرم‌ها رو محدود کرد، تیک تاک و امثال اینها، ویچت، اینها محدود شده. آقای دکتر یک صحبتی کردن در رابطه با بحث چین. ببینید، چینی ها یک بحثی رو دارن، من اینها مقدمات حالا پاسخ به سوال شما هست. چینی ها یک پروژه دنبال میکنن چند از سال 2015 به بعد تحت عنوان کنترل اجتماعی بر اساس اعتبار اجتماعی. کنترل اجتماعی بر اساس اعتبار اجتماعی. خب چینی ها یه استراتژی دارن که این استراتژی وابسته به حزب کمونیست چین هست، مثلثی تحت عنوان حالا حقوق، عملیات روانی و میلیتاری، یعنی ارتش و نیروهای مسلح، که خب اون یه مثلث شکل دهنده استراتژی های چین در فضای هیبرید هست. خب چینی ها از طریق اون محیط اعتبار اجتماعی یا کنترل اجتماعی و اعتبار اجتماعی میاد یک پلتفرم رو مشخص میکنه، مردم بایستی از طریق این پلتفرم آگاهی اجتماعی کسب کنن. ببینید خیلی جالبه، اینترنت رو در اختیار داره، غیر از اینکه اینترنت رو در اختیار داره میاد و به این تکیه نمیکنه، میاد و بر اساس یک فرمول خاص فناوری رو به کار میگیره، هوش مصنوعی رو به کار میگیره، یک پلتفرم بیس بومی رو مد نظر قرار میده که امروز تحت عنوان ویچت مطرح هست. حتی اون حساب‌های مالیشون رو از همون طریق انجام میدن و فردی که در راستای کمک به حکومت یا حاکمیت چین داره حرکت میکنه به عنوان فردی است که از آگاهی خوبی برخورداره و به مرور زمان این فرد یک فرد آگاه تلقی میشه و حاکمیت بهش امتیاز میده. جالب‌تر اینه که شما در کشور مثل چین یا روسیه شما نمیتونید هر چیزی رو به راحتی در فضای نت شیر بکنید و اون رو ارائه بدید. در واقع بایستی با یک چارچوب خاص این کار صورت بگیره. خب ما وقتی به کشور خودمون نگاه میکنیم میبینیم که هیچکدوم از اینا رو دنبال نکردیم. یعنی ببینید، من احساس میکنم یک وادادگی در این حوزه وجود داره که میتونه عوامل خارجی یا عوامل داخلی بهش حالا ارتباط داشته باشه، ولی ما بایستی بدونیم که ما برای اینکه بتوانیم در حوزه بحث جبهه مقاومت اون رویکرد تهاجمی خودمون رو حفظ بکنیم، ببینیم ما بایستی از پوسته‌ها و لایه‌های دفاعی خارج بشیم. ما امروز زمانی برای دفاع دیگه نداریم، چون به ما تهاجم شده و ما بایستی این تهاجم رو پاسخ بدیم و امروز بایستی تهاجم هیبرید رو رقم بزنیم. تهاجم هیبرید یک کلید واژه کلان هست که خروجی اون کاملا شناختی، یعنی تاثیرگذاری بر روی باورها. ما بایستی باورهای همسو ایجاد بکنیم، هم در داخل و هم در اون حوزه و اون سیطره‌ای که درش فعالیت میکنیم. و برای اینکه این فضا شکل بگیره و جبهه مقاومت بتواند قدم‌های بلندتر رو برای مقابله با جبهه استکبار شکل بده، ما بایستی برسیم به اون فضای آگاهی. ما نیاز به یک آگاهی جامع در حوزه شناختی داریم که این آگاهی جامع در حوزه شناختی باعث می شود که ما بتوانیم دشمن رو از درون مزمحل کنیم، خورد کنیم و کنار بگذاریم. اینجا فناوری های نوظهور، فناوری های مثل هوش مصنوعی و خب در کنارش ما می بینیم ربات ها و امثال اینها در